کار گروهیشون بد بوده.
آها، شما چی آویسا و کسرا، شما تا حالا تجربه داشتین که یه کاری رو بخواین گروهی انجام بدین ولی موفق نشه، یعنی گروهتون همکاری نکنه، متحد نشه؟
خیلی وقتا شده. ما اون موقع برای 22 بهمن که قرار بود روزنامه درست بکنیم، یکی گفت بریم مقوای بزرگ بیاریم، یکی گفت بریم اینو بیاریم، یکی گفت برو اینو بیار. بعد آخر سرش اون روزی که قرار بود همه اونو بیاریم بعد با هم دیگه بریم کتابخونه که اطلاعاتو جمع کنیم، آخرش دیدیم هیچ کدوممون هیچی نه بردیم. گفتیم ولش کن، انصراف میدیم دیگه.
تو چی کسرا؟
بله، منم همین تو همین 22 بهمن تجربه شو داشتم، همه رو اومدیم جمع کنیم آخرش دوامون شد بعد ولش کرد.
به نظرتون چی باعث میشه که آدم ها نتونن کار گروهی انجام بدن؟ چی میشه که آدم ها تیمشون متحد نمیشه، همکاری نمی کنه؟ بگو یارتا.
این میشه که آدم ها یه شکل نیستن، آدم ها مختلفن. وقتی که مختلف باشن آدم ها، طرز فکرشون با هم دیگه فرق داره.
آها.
به نظر من ممکنه که این باعث دعوا بشه ولی دلیل اصلی نیست.
فکر کنم که حرف یارتا ادامه داشت. داره؟
بله.
آها، بگی بعد برگردیم. بگو یارتا.
وقتی که آدم ها اختلاف نظر داشته باشن همش میگن نه باید این کار بکنیم، همش بر خودشون بزرگی میکنن که مثلا من درست میگم تو اشتباه میگی، همه تون داریم اشتباه میکنیم، ما باید این کار رو بکنیم، این طوریه میکنن.
آها، یعنی هر کسی روی نظر خودش پافشاری میکنه.
بله.
خب آویسا داشتی چی میگفتی در مورد حرف یارتا؟
گفتم که مثلا همیشه این باعث دعوا نمیشه ولی ممکنه بعضی وقتا هم بشه. به نظر من دلیل دیگه‌ای که داره اینه که اگه هر کسی وظایف اصلی خودشو که بهش سپرده شده انجام نده، میتونه کار گروهی رو خراب کنه.
نظر تو چیه کسرا؟
خب بالاخره مثلا یه گروهی هست 20 نفرن، بین این 20 نفر 10 نفرشون با هم دوستن، 10 نفرشون با هم همش دعوا میکنن. بعد مثلا اینجوری هم میشه که مثلا گروهشون تشکیل نمیشه، اتحادشون یعنی درست نمیشه.
یارتا بگو چی میخواستی بگی؟
من یه فکر ببخشید احمقانه دارم چون یه کمی غیر عقلانیه میگمش، ولی شاید گرسنه بوده باشن. آدم وقتی که گرسنه است اصلا نمیتونه به چی فکر کنه، بعد همش میخواد حرف خودش باشه و سریع تمومش کنه کار که داره میکنه
تا بره غذا بخوره.
نه، عصبانی میشه آدم وقتی که گرسنش باشه،
اصلا نمیفهمه داره چی کار میکنه.
آفرین.
کس رو بگو.
من با نظر یارتا جان مخالفم، به خاطر این که اصلا ربطی نداره حالا گوسفند گشنش باشه بگه همینی که من میگم باشه. گوسفند اگه گشنش باشه هی عصبانی میشه که اینا به حرفش گوش نمیدن، خودش از اتحادشون میره بیرون. ولی مثلا اگه یه گوسفندی هم مثلا شاید باشه که گشنشه هی داره میگه این باید حرف من باشه.
آها، میگی این همیشه تعیین کننده نیست، این که آدم حالا گوسفند آدما در واقع عصبانی هستن. حالا دقیقا منم میخواستم اینو یه ذره بیشتر در موردش صحبت بکنیم، این که آیا وقتی آدما نظرشون با هم متفاوته، متفاوت بودن نظر همیشه باعث دعوا میشه یا نه ممکنه باعث بشه ممکنه نشه. بگو کسرا.
به نظر من این که مثلا بقیه نظرشون با هم فرق داشته باشه، مثلا الان دوباره همینجوری مثلا من میگم این باز الان داست حرف زدنمونو ادامه بدیم، یارتا میگه ادامه بدیم، آویسا شما میگین ادامه ندیم، مثلا اینجوری چند نفر دارم میگم بدیم و ندیم، مثلا دیگه دعوا نمیشه، میتونیم آخرش مثلا با انجام گفتگو و با هم حرف بزنیم، آخرش مثلا میتونیم به جای اینکه دعوا کنیم بالاخره یکی از این کارها رو انجام بدیم.
آها، یعنی اینکه اگه نظرمون اختلاف داره متفاوته میتونیم گفتگو کنیم به یه نتیجه مشترک برسیم. بگو آویزا چی میخواستی بگی؟
فکر کنم بچه ها توی درسشون خونده باشن سال چهارم که آدما وقتی عضو گروه میشن باید سری مقررات رو رعایت کنن، کاری که در توانشونه رو به عهده بگیرن، بعد کاری که میتونن انجامش بدن رو به عهده بگیرن، بر اساس توانایی هاشون یه کار رو انجام بدن، با بقیه اعضا مهربون باشن، به همدیگه احترام بذارن.
یکم اینو نگهش داریم، قبلش هم داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که اگه ما توی یه گروهی هستیم نظراتمون با هم متفاوته، آیا این همیشه باعث دعوا میشه؟ که اینو بیشتر داشتیم صحبت میکردیم، کسرا گفت که نه میتونیم، ممکنه باعث دعوا بشه یا نش. نظر تو چی بود در موردش؟
نه همیشه دعوا نمیشه.
چه وقتایی میشه فکر میکنی؟ چه وقتایی نمیشه؟
گفتم اگه این قانون رو رعایت کنن که باید به همدیگه احترام بذارن، به نظرهای همدیگه احترام بذارن، این که هر کی نظر متفاوتی داره باعث دعوا نمیشه.
خب الان فرض کن که توی گروه همین گوسفندا چجوری این مثلا یکی میگه که از منجنیق استفاده کنیم، یکی میگه جنگل آتیش بزنیم، یکی میگه جوراب من قرمزه، اینجا چجوری اختلاف نظر باعث دعوا یا مشکل نشه؟
باید به نظرات همدیگه احترام بذارم، مثلا بگه نظر تو خوبه ها ولی من فکر میکنم این نظر بهتر باشه، که مثلا فلان کنیم فلان کنیم فلان کنیم.
پس فکر کنم به هر نظری که میشنون در واقع بررسیش بکن. دیار تا بگو.
من فکر میکنم اگه گروه خوب باشه، توش همکاری باشه، اختلاف نظر باعث دعوا نمیشه توی اون گروه.
گروه خوب چجوریه؟
گروه خوب گروهیه که همکاری داره، میتونه هر چیزی رو درست کنه، اختلاف نظر نداره.
نداره یعنی همه اعضای گروه یه جور فکر میکنن؟ پس یعنی
میتونن سر یه فکر به توافق.
خب چی باعث میشه که آدم ها بتونن سر یه فکر به توافق برسن، بتونن با هم دعوا نکنن؟ یعنی بعضی ها ذاتن اینجوری هن یا نه میشه هر گروهی اینجوری باشه؟
میشه هر گروهی اینطوری باشه.
چی کار باید کنن؟
باید همکاری داشته باشن.
الان فرض کن مثلا من تو آویسا و کسرا میخواییم یه کاری انجام بدیم، هر کدوممون یه نظر مختلفی داریم، چی کار کنیم که دعوامون نشه و بتونیم کار رو پیش ببریم، همکاری بشه؟
با همدیگه حرف بزنیم و فکر کنیم، هم فکری و مشاوره بگیریم.
آها، حرف بزنیم با همدیگه. خب ممنونم، همینجا گفتگو رو باید نگه داریم به خاطر اینکه زمان برنامه داره تموم میشه. خیلی ممنونم ازتون، خیلی نظرهای جالبی دادین که دوباره من هر بار که نظر میدادین فکر میکردم و ایده‌های جدید، فکرهای جدیدی به ذهنم میرسید. در مورد داستان چجوری از شر گرگ خلاص شویم صحبت کردیم، بعد سر این موضوع صحبت کردیم که چی شد که واقعا چرا اون همه گوسفند زیاد با یه دونه گرگ اون همه گوسفند نمیتونستن اون یه دونه گرگ رو شکست بدن. بعد شما یه سری دلیل گفتین، اینکه همکاری با هم نمیکردن، اینکه شجاعت نداشتن، اینکه به نظر همدیگه احترام نمیذاشتن. داشتیم فکر میکردیم که ما چی کار کنیم که وقتی یه گروه داریم مثل اونا نشیم و بتونیم کارمون رو خوب پیش ببریم، که شما یه سری دلایل و یه سری راه حلا گفتین که حالا خلاصش این بود که وقتی که هر کسی نظر میده به نظرهای همه توجه بکنیم، حتی اگر متفاوت باشه به همه نظرها فکر کنیم، همه رو بررسی بکنیم و سعی کنیم که به یه توافق جمعی برسیم و به یه نظر مشترک برسیم. خیلی ممنونم از همتون، امیدوارم که برای شما هم جالب بوده باشه و همینطور برای شنونده های توی خونه. خیلی ممنونم از همگی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید مثلا یه راز خصوصیشو بهش بگم؟
در چون و چرا یه فیلسوفانه یه کودک.
ربات که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
خب داستان چطور از شر گرگ خلاص شویم رو شنیدیم جناب آقای دکتر محمودی و البته تحلیل های آویسا و کسرا و یارتای عزیز رو. شما هم میفرمایید که نگاه بچه ها چطور بود، چطور ارزیابی میکنید؟
بله خب واقعا آدم لذت میبره وقتی که استدلال های کودکان رو میبینه و خیلی ما فکر میکنیم که واقعا کودکان اینقدر عمیق نمیشن رو در واقع خیلی از مسائل اینا، ولی میبینیم که به تمام زوایای داستان توجه میکنن و همونطوری که دیدیم چقدر خوب یارتا، کسرا، آویسا رو این مسائل تمرکز کردن و جاهایی بود که دنبال این میگشتن که بگن که مثلا اصلا کلن چرخه طبیعت رو ما زیاد نباید باش کاری داشته باشه، این چرخه طبیعته، اینکه چرا بیایم این رو به هم بزنیم دلیلی وجود نداره، انگار که باید این فرایند باشه که بهش اشاره میشد، یارتا اشاره کرد، کسرا، خود آویسا، یا بحث این که آخرش به یک مفهومی رسیدن به این که اصلا چرا گوسفندا نتونستن نقششون رو عملی کردن، به همون مفهومی رسیدن، خود یارتا اشاره کرد گفت شجاعت نداشتن و این خیلی مهمه، این در واقع همون اهدافیه که ما میخوایم بهش برسیم، یعنی به این که کودکان از یک فضای داستانی برسن به یک مفاهیمی که بعدن این رو تعمیم میدن به زندگیشون.
بله.
و بعدن در زندگی این رو به کار خواهند گرفت، این جرأت ورزی و شجاعت رو، یعنی صرفا متوقف نخواهند شد و بر اساس اون شخصیت خودشون رو گسترش خواهند داد و بر اساس اون سعی میکنن که به اون اهدافی که دارن برسن و مرتب اون مصداقا یادشون میاد، این مفهوم سازی که کردن به دردشون میخوره تو تک تک مراحل زندگی و مسائلی که باهاش روبرو میشن، دیگه اون ابزاره رو ما دادیم دستشون، چه ابزاری بهتر از ابزار تفکر.
دقیقا.
که در لحظه اون حل مسئله اتفاق میفته، یعنی یادش میدیم که راهبرد حل مسئله داشته باشه، یعنی انگار زندگی مجموعه از مسائله که اون باید با یه ابزار قوی اون رو میفرستیم برای روبرو شدن با اون زندگی که بتونه به صورت خیلی منطقی و قدرتمند مسائلش رو حل کنه و بره جلو.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. خب کارشناس ارجمند امروز هم همراه همیشگی کلاغ‌پر رادیو تهران کنار ما هستن به صورت تلفنی، همراه با جناب آقای دکتر محمودی میزبانشون هستیم، جناب آقای دکتر یحیی قائدی دانشیار دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر سلام بهتون، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، من هم درود میفرستم به شما و در خدمتتون هستم.
امروز ما در کلاغ‌پر درباره کار گروهی و همکاری صحبت کردیم و صحبت میکنیم، طبعا یک سری راهنمایی ها هم از شما خواهیم گرفت. آقای دکتر محمودی زحمت میکشن این گفتگو رو هدایت میکنن. آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض سلام و درود دارم خدمت آقای دکتر قائدی. در مورد بحث کار گروهی یا همکاری، همونطوری که در واقع خود حلقه کندوکاو از ظاهر قضیه برمیاد که کودکان به صورت حلقه قرار گفتگو کنن و تشریک مساعی بشه و همکاری داشته باشن، ولی ما معمولا یه تیم بندی هایی در گروه پیش میاد تو حلقه های کندوکاو که تسهیلگرام خیلی وقتا میپرسن که با هم دو دستگی پیش میاد، یه عده‌ای در واقع نسبت به یه عده دیگه میخوان رقابت کنن و ممکنه از اون بحثی که قرار بوده انجام بشه منحرف بشه قضیه و تسهیلگرا معتقدن که اون همکاری که ما میخوایم در یک راستا اتفاق بیفته تا یه حقیقتی روشن بشه برای ما به وجود نمیاد و بیشتر میشه تقابل بین دو تا تیم یا تقابل بین یک و دو نفر. به تسهیلگرا چه پیشنهادهایی دارید برای اینکه بتونن اون همدلی رو در حلقه حفظ کنن؟
درود بر شما. این پرسش شما رو به دو طریق می شود با اون مواجه شد. نخست این که اگر ما در واقع بگذاریم که اون دستبندی هایی که پیش از اجتماع پژوهشی یا حلقه کندوکاو وجود داره به همون صورت ادامه پیدا بکنه، در کلاس دشواری ایجاد میکنه. یک کار در واقع این هست که تحصیلگر به شیوه های اتفاقی یا تصادفی در واقع گروه بندی ها رو بسازه. یعنی اگر ما به دلیل ازدیاد جمعیت مجبور شدیم گروه بندی کنیم یا به دلیل این که بخواییم رو جنبه های مختلف یک چیز کاوشگری اتفاق بیفته مجبور شیم که گروه بندی کنیم، این گروه بندی باید تصادفی یا اتفاقی باشه. ما معمولا از شماره استفاده میکنیم، یعنی میگیم اگر یک رو یک جو جمع میکنیم، دو رو یک جسه، و اینجا افراد دیگه اون دستبندی های پیش از اجتماع رو به هم میخوره. بنابراین راه های گوناگونی وجود داره که ما جلوی اون رو بگیریم. اما تو وجه دوم ما گاهی اجازه میدهیم که چنین دستبندی پدیدار بشه، چون زمانی که دو دیدگاه رقیب حسب اون موضوع یا کاوشگری ساخته شده، خوبه که دو دیدگاه به شدت و من گاهی میگم تا حد مرگ با همدیگه گفتگو کنن، دلائلشون رو، محکمترین دلائلشون رو عرضه بکنن و همه تلاششون رو به کار بگیرن تا بتونن دلائل خودشون رو به کرسی بشونن. این بنابراین دو صورت میشه به این کار نگاه کرد، ولی در هر حال اون دستبندی های سنتی از پیش موجود رو نباید اجازه داد که در کلاس یا حلقه کندوکاو یا اجتماع پژوهشی اتفاق.
به نکته خوبی اشاره فرمودن آقای دکتر، بله. اینکه تا حد امکان باید استدلالشون رو قوی تر کنن، مصداق بیارن. آی دکتر، خیلی وقتا تسهیلگر تمام تلاشش رو میکنه برای یک کودک که اون رو در واقع همراه کنه در حلقه کندوکاو، ولی کودک به هیچ وجهی همراهی نمیکنه و از تسهیلگر از تمام تکنیک ها، این که در واقع ایشون نظر بده، ایشون نظر دوستانش رو با زبون خودش بگه، اونو مخاطب قرار میده، بازی انجام میدن که اون وارماپه اتفاق بیفته، ولی علارغم تمام اینها اون همدلیه در یک کودک در حلقه اتفاق نمیفته. چه پیشنهادی دارید برای اینکه تسهیلگر بتونه اونو همراه کنه؟
این رو هم بگم به دو راه، ولی چون ما یک راهش رو گفتید، یعنی که خب اگر واقعا تحصیلگر همه راه ها رو رفته باشه و یک کودک هنوز خودش رو در اجتماع پژوهشی نتونسته باشه جا بده، خب دو نکته هست، یا به واقع تحصیلگر درست عمل کرده و کودک نتونسته، یا تحصیلگر نتونسته عمل بکنه. ببینید اگر تحصیلگر به درستی عمل کرده باشه، من تجربه واقعا ندارم تو همه این 24-5 سال که از پس کودکی بر نیومده باشه، ولی به فرض بگیریم که چنین باشد، خب بگذارید اون حد طبیعی کودک باشد. یعنی نباید تصور کنیم کودکانی که در اجتماع پژوهشی یا حلقه کندوکاو هستند، اگر حالا در گفتگوها مشارکت صوتی به عبارت گفتاری نکنند دیگر همه چیز از دست رفته. اون کودکان ممکن مشاهدگران خوبی باشند، یعنی مشاهده کنند که دیگران چه میکنند و بعداً در زندگی هاشون اونو استفاده میکنند. خب در موارد حاد واقعا خب اون موقع باید با یک مشاوری کسی در این باره صحبت کرد، یعنی باید ما ادراکی به دست بیاریم، تأثیرگر نیست، باید ادراکی به دست بیاره که دشواری اون کودک ممکنه به چه سبب باشه. اگر دشواری های نظیر ترس، نگرانی، اضطراب، نگرانی از داوری، تحقیر شدن و اینها باشه، خب تحصیلگر باید بتونه اینها رو حل بکنه، ولی اگر بیش از اونها باشه، خب نهایتاً میشه اون کودک رو به مشاور یا جانات هستم.
بسیار عالی. آقای دکتر قائدی، جناب آقای دکتر محمودی، حالا ما چون خیلی در واقع تخصصی اینجا صحبت میشه در کلاغ پر، طبعا راجع به حلقه کندوکاو و مسئله وجود تسهیلگر صحبت میکنیم، ولی خب میدونیم خانواده ها همه دسترسی هم در واقع یا حالا فرصتش یا آشناییشون رو ندارن با این حلقه و آشنا شدن با موضوع فلسفه برای کودکان و شرکت دادن بچه‌هاشون در این حلقه ها، در نتیجه یک کمی حالا بحث و سمت خانواده هم تا جایی که میشه ببریم. البته راهنمایی که آقای دکتر قائدی فرمودن، خب یک بخشش طبعا خانواده ها رو هم بهشون یک تلنگری میزنه، میتونه راهنمایی هم برای اونها باشه، همینطور که جملات آخری که گفتن درباره بچه‌ای که شرکت نمیکنه، میتونه به هر حال خانواده ها هم اگر میبینن که بچه‌ای مثلا کار گروهی نمیکنه یا شرکت نمیکنه، فرمودن که باید پیگیری بشه که میشه اینطور باشه. اما میخوام یک کمی از ماجرای تحصیلگر هم فاصله بگیریم، به مسئله خانواده هم برسیم، اگر نکته‌ای به نظر حضرت علی دکتر قائدی میرسی، آقای دکتر محمودی، که میتونه به خانواده ها کمک بکنه که ما یکم از این حلقه در واقع بیرون بیایم و وارد حلقه خانواده بشیم، چون بازی‌هایی که اینجا معرفی می‌کنیم داستانهایی که معرفی میکنه خب در خانواده هم ممکنه که انجام بشه. حالا بعضن اگر علاقمند باشن شاید برخی اوقات در مدارس، گروه های آموزشی، مهدهای کودک و اینها هم باشه. یک کمی در واقع اونها رو هم شاید بیشتر بتونیم راهنمایی بکنیم.
بله، پیشنهاد خوبیه. دکتر در مورد خانواده چه پیشنهاد دارید؟
خدمت شما عرض کنم، خب ما باز در چارچوب فلسفه برای کودکان اجازه بدید پاسخ بدید.
حتما بله آقای دکتر، بدون
شک. یعنی میخوام بگم همین رخداد در خانه میتونه اتفاق بیفته، یا اگر ما تصور میکنیم دشواری در بیرون از خانه در اجتماع پژوهشی حلقه کندوکا وجود داره، کمی از اون دست کم ممکنه که به خانواده بازگرده. یعنی خانواده ها باید با بچه ها گفتگو بکنند و نیز دست از ارد دادن و نصیحت کردن و پند و اندرز بردارند، بلکه بیشتر گفتگو بکنند، اجازه بدن بچه ها پرسش هاشون رو مطرح کنند، به بچه ها گوش بدهند. در واقع یه وقتی کتابی رو میخونند تو خونه برای بچه ها، درباره اون کتاب گفتگو کنند. اگه فیلمی رو میبینند، انیمیشنی رو میبینند، باز درباره اون گفتگو بکنند. ما یک دشواری که الان تو فرهنگمون داریم اینه که صرفا به گوش دادن، یعنی شنیدن و یا دیدن بسنده میکنیم، ولی ما درباره اونها چیزایی که میشنویم یا چیزایی که میبینیم گفتگو نمیکنیم. اگر این خانواده این راه رو در پیش بگیرند، مثل این که پسرم دخترم شما میتونی بگی حالا این فیلمی رو که دیدی چی بود، درباره چی بود، چی برای تو جالب بود، چی بخواست بگی، چی شروع متوجه نشدی. ببینید اینا پرسش هایی کودکان رو تشویق میکنه که درباره آنچه که دیدن گفتگو کنن و در موارد بعدی اونها رو بهتر ببینن، اونها رو بهتر گوش بدن. یعنی دشواری جامعه ما افزون بر این که ما گوش نمیدهیم، یعنی خوب گوش نمیدیم، خوب در واقع نمیبینیم، دقیق و نقادان و گوش دادن و دیدن هم هست. خانواده نقش مهمی داره، به جای این که تمام هم و غمش رو بگذاره رو تکرار دروس مدرسه‌ای که وظیفه مدرسه است، باید اموری بپردازد که در مدرسه به اون پرداخته نمیشه.
خیلی خیلی متشکر، محبت کردید، از شما سپاسگزاری میکنم. جناب آقای دکتر یحیی قائدی، دانشگر محترم دانشگاه خوارزمی، سپاسگزارم از همکاری شما.
با تشکر از آقای دکتر بردیم، ممنونم.
خدا نگهدارتون.
پرو پرو پر کلاغ، پر کلاغ توی باغ، پر پرو پرو پر پرستو، پرو پرو پر کبوتر،
پرو پرو پر کی پر داره؟ بال و بال و بال کی بال داره؟
پرنده.
پر و پر و پر کی پر داره؟
پرنده.
بال و بال و بال کی بال داره؟
پرنده.
کلا گنجه استودیو.
ما صحبت‌های جناب آقای دکتر قائدی رو هم شنیدیم. برنامه امروزمون هم درباره کار گروهی و همکاری بود که از همه دوستان استفاده کردیم، لذت بردیم از صحبت‌هاشون و آگاه شدیم. همونطور که در ابتدای عرایزم گفتم، این برنامه آخرین برنامه از فصل دوم کلاغ‌پر رادیو تهران بود. جا داره از همه کسانی که همراهی کردند و کمک کردند برای ساخت این برنامه تشکر کنیم. این برنامه یک اتاق فکر بسیار بسیار فعال داشت به سرپرستی جناب آقای دکتر نورالدین محمودی، همینطور همکاری جناب آقای دکتر سعید ناجی، سرکار خانم دکتر مهرنوش هدایتی، جناب آقای دکتر روح الله کریمی و سرکار خانم دکتر لیدا عرفانیان. تحصیلگری این فصل رو خانم نغمه زمانی بر عهده داشتند و همراهی دوستان و بچه های عزیز توی حلقه کندوکاو، آویسای نازنین، یارتای عزیز، کسرای نازنین و زینب نازنین
که همراهی کردن ما رو در ساخت کلاغ‌پر رادیو تهران و مجموعه مدیریتی شبکه رادیوی تهران که ما رو در ساخت این برنامه یاری کردن. خیلی خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر محمودی، همیشه در این دو فصل همراه ما بودید، به خوبی همه بخش‌ها رو هدایت کردید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدوارم که همچنان این برنامه ادامه داشته باشه و ما باز هم در خدمت شما باشیم.
بله. خب منم به نوبه خودم تشکر می‌کنم هم از دوستانی که تو اتاق فکر ما رو یاری رسوندن برای اینکه این فصل شکل بگیره، همچنین خانم بزرگی که واقعا زحمت این موارد و مجریگریشو بر عهده داشت، و همچنین خانم دکتر عرفانیان که خیلی در واقع دلسوزانه در واقع برنامه رو که بسیار در واقع سخت بود پیش برد. انشالله ما در فصل سوم برنامه هم با تغییراتی اینو ادامه خواهیم داد، ولی من مواردی که واقعا در آخرین برنامه و به خصوص در ارزیابی که رو خود فرایند این حلقه و خود کودکان داشتم، از این بابت اون تغییراتی که از ابتدای اون فصل اول که ما دنبالش بودیم و مرتب دنبالش می کردیم که ببینیم به چه صورت این تأثیرات خودش رو میذاره، واقعا دیدیم که در آخر این فصل کودکان اون مراحل تقویت اون شناخت و قضاوت و اون استدلال ورزیشون بسیار عالی تقویت شده، از این بابت که غیر از این که خودشون رو دارن ارزیابی میکنن و دارن دوستاشون هم ارزیابی میکنن، یه نگاهی هم بر فرایند این قضیه دارن و اون تعمیمی که ما مد نظرمون بود که میتونن تو زندگی داشته باشن، خیلی جالب این اتفاق افتاده. آره تو یه جایی من دیدم که تو یکی از اون برنامه هامون بود که در مورد بحث در واقع پایبندی به قول و اینا بود که مثلا یارتا میگو از بزرگ شدن نترسید، یعنی پند این داست این قضیه رو هم به ما میداد و این نشون میده که اون نظارگر بودنه حتی در کودکان روی فرایند، روی تمام مسائل اجتماعی اخلاقی به وجود اومده، و قطعا وقتی که ما ببینیم کودک ما اون توان تحلیل و تفکر رو به شیوه درست داره، قطعا خیال ما راحته که کودک ما کمترین آسیب رو خواهد دید و میتونه در واقع اون مراحل پیشرفت رو در واقع یکی یکی پیش بره و قطعا میتونه در واقع از عهده تمام مسائل خودش بر بیاد و یک آدم سودمند و مفید برای جامعه بشه.
بسیار از شما سپاسگزارم. استفاده کردیم استاد محترم دانشگاه تهران، استادیار گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جناب آقای دکتر نورالدین محمودی.
خواهش کنم. منم خیلی تشکر میکنم همچنین از دوستان و مشتاقان برنامه فبک که ما رو همراهی کردن، سپاسگزارم. انشاءالله تا یه فصل دیگه همه رو به خدا میسپارم.
امید خدا. من آوید بزرگی همراه با سردبیر و تهیه کننده این برنامه لیدا عرفانیان آرزو میکنیم که تونسته باشیم آنچه را که در ذهن داشتیم درباره فلسفه برای کودکان تا حدی اینجا برای شما به اجرا بذاریم و شما رو با این مبحث آشنا کرده باشیم. بسیار مراقب خودتون باشید و بدرود.
کلاغ توی باغ لالا، گنجیش که زیر تاق لالا، خود خود گل بزن، جیک جیک پشت در، لالا 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 لالا.
بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان محترم. ممنون که همچنان با رادیو تهران همراه هستید. در ادامه همراهیتون دعوت میکنم شنونده برنامه با عنوان من و فرزندم باشید.
من و فرزندم، شکاف بین نسل ها، تفاوت بین نسل ها، نسل گذشته.
آقا چی شد؟ زنگ بزنیم اورژانس؟
آقا سالمی؟
حرکتش ندین تا اورژانس برسه.
نسل امروز.
افتاد. حالا برم فالوور جمع کنم.
فاصله بین نسل‌ها. چه چیزی این فاصله ها را کم می‌کند؟ مسابقه مهیج میان نسل‌ها، مسابقه من و فرزندم. به نام اوکی یگان عاشق است و یگان معشوق. سلام علیکم همراهان همیشگی رادیو تهران، اومدیم با یه مسابقه من و فرزندم دیگه. امیدوارم هر جای این کلان شهر که هستید